روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. سردی زمستان و افزایش آلودگی هوا در کابل مشکلات تنفسی را برای شهروندان به همراه داشته است. در روز جهانی مهاجرت حدود 2000 افغان از ایران اخراج شدند. اعلام حکم دادگاه برای یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز در فرانسه و آمادگی ها برای برگزاری جشن کریسمس در بسیاری از کشورهای جهان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این برنامه روز هفتم است. واکنش ها به ترور خلیل الرحمن حقانی همچنان ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای غمشریکی نزد سراج الدین حقانی به پکتیا رفتند و ملا برادر شایعات اختلافات میان گروه طالبان را رد کرد.
بچه خانزادران در او فاتحه شریک بودن، گلبدین حکمتیار که در او جا شریک بودن و حمید کرزای صاحب رفتن. این یک روایت مثبت هستن که برای مردم نشان داده می شود که اینجا درست است که امرا یک دیگر اختلافات و زرباز یک دیگر دیدیم، لیکن در وقت ضرورت اقلا ما یک چند عناصر قوم بودن داریم. درست است که برادر دکتر حمید کرزای صاحب فوت کرد، هیچ رهبر از طالبان برشان به خانه ایشان نامدن. شاید حقانی آمده باشه، لیکن اونا هم پنهانی آمدن، افشا نکردن، در مطبوعات نشر نکردن. لیکن یک چیز که حقانی ثابت ساختن و این بود که هنوز هم در مابین طالبان افرادی هستند که بسیار میتاند که همراهشان یک تعامل مردم امرایشان برسد، سیاسونی که در افغانستان داریم اونا امرایشان باید تعامل برسد. و تنها حمید کرزای نیست، دیگه افراد هم اونجا رفته بود، حتی یک افرادی تعدادی بزرگ از بدخشان گرفته تا بامیان با فاتحه خلیل حقانی رفتن. و هم فاتحهشان یک چیز بسیار جالب است که تا آخر در پکتیا صورت گرفتن، یعنی در کابل هنوز آغاز نشده. و این موقف حقانی را بسیار بالا بردن که یک کسی هستن که اقلا برای جامعه افغان در مابین افغان ها یک تصویری در سابق بسیار تصویری منفی داشتن، به اصطلاح انتحاری ها را می بردن، لیکن یعنی کسی هستن که کوشش می کند که همه اقوام و سیاسیون را یکجا کند.
خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در یک حمله انتحاری در محفظه این وزارت کشته شد. با اینکه مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما شایعات مبنی بر اختلافات داخلی میان رهبران طالبان منتشر شده که ملا برادر آنها را رد کرده است. هر از گاهی اظهارات رهبران طالبان نارضایتی اعضای این گروه را نسبت به ملا هبت الله رهبر طالبان آشکار می کند. دیپلمات های غربی و رسانه ها نیز بارها به اختلافات میان رهبران طالبان بر سر برخی از سیاست ها اشاره کردند، از جمله محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان که همواره توسط رهبران طالبان رد شده است.
اختلاف نظر در مابین طالبان وجود دارد، لیکن این اختلافات نظر از 4 سال است و ما فکر نمی کنیم که هیچ یک از رهبرای طالبان که مخالف پالیسی های شیخ هبت الله خونزاده هستند هنوز به این حد رسیده که حتی در مقابلشان واضح یک موقف بگیره. بعضی وقت به نام اصلاح و به نام مشوره بعضی رهبران مثل استانکزای و حقانی و خلیل حقانی و سراج حقانی بعضی وقت صحبت ها می کند که باید اگر ایتو نمی بود شاید بهتر می بود، لیکن ما فکر نمی کنیم که طالبا اختلافاتشان به این اوج برسد که امرای یک دیگر موقف مختلف بگیرد یا سبب انشعاب و سبب تفرقه بین طالبان شود، چون که طالبان می داند که اونا بسیار عیب ها دارد، بسیار مشکلات داخلی دارد، خارجی دارد.
در این هفته فعالان زن افغانستان در مادرید اسپانیا برای یک روز گرد هم آمدند تا از جامعه جهانی بخواهند فشارها بر طالبان را به دلیل سرکوب زنان افزایش دهند. در این کنفرانس که در 4 گروه کاری برگزار شد، از حقوق بشر، انسجام زنان داخل و خارج از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تسریع روند سیاسی در محور زنان برای آینده افغانستان صحبت شد. نمایندگان زن افغانستان از جامعه بین المللی خواستند تا از نهادهای حقوق بین المللی مانند محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان و جرم جنایت علیه بشریت استفاده کنند. وزیر خارجه اسپانیا که در این کنفرانس حضور داشت گفت که قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی در محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزه مانویل البارز همچنین گفت که نقض حقوق زنان در افغانستان نقض حقوق بشر است. در همین حال در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی راجع کردند و در 12 قوس کریم خان سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعداد از مقام های طالبان را صادر خواهد کرد. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغان، دیپلماتان خارجی و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. پیش از این کنفرانسی برای زنان افغان در شهر تیرانای آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود.
نشست زنان افغانستان در اسپانیا رویداد مهمی بود که فرصت ارزشمند برای بازتاب صدای زنان افغانستان در سطح بین المللی را فراهم کرد. این نشست با حضور جمعی از زنان سیاستمدار، فعالان حقوق بشر و روشنفکران برگزار شد و به بررسی مشکلات زنان افغانستان پرداخت. در بخش این نشست در مورد شناسایی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت بود که روش بحث صورت گرفت. همچنان بر اهمیت مشارکت مردان افغانستان در مبارزه برای حقوق زنان تاکید شد. البته کدام مردان؟ مردانی که بر حقوق زنان باورمندند. این نشست شامل قطعنامه پایانی بود که در خواست برای مشارکت زنان در فرایندهای صلح، محکوم کردن محدودیت‌های تحمیلی بر زنان و توصیه‌های بر عدم رسمی‌شناسی رژیم طالبان بود. و همچنان نکته مهمی که در این نشست بود این بود که نشست اسپانیا توجه جهانیان را دوباره با وضعیت بحرانی زنان افغانستان پرداخت.
دو حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار در این هفته جان ده‌ها تن را گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که این دو تصادف مرگبار 52 نفر کشته و 60 نفر زخمی بر جا گذاشته است. حمیدالله نثار رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی اعلام کرده که این حوادث در مسیر کابل قندهار، یکی در منطقه شهباز در نزدیکی شهر غزنی و دیگری در منطقه نانی ولسوالی اندر رخ داده است. او توضیح داده که در این دو تصادف جداگانه دو بس مسافربری، یکی با لاری و دیگری با تانکر تیل تصادف کردند. در سال 2024 نزدیک به 3000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آنها در شهرهای کابل قندهار و کابل جلال آباد رخ دادند.
شهرهای کابل قندهار صحنه دو حادثه مرگبار چهارشنبه شب. در یکی از رویدادها یک تانکر نفت با یک بس مسافربری برخورد کرد و در حادثه دومی یک بس مسافربری با یک لاری. ده ها زخمی رویداد اینجا به شفاخانه ولایتی در غزنی منتقل شدند.
خودم که از موتور خود ما بیرون شدم. دیگه سر که می نمی نالم خون است کسی پای ما کسی سر ما دیگه موتور ما طالبا زود رسید دیگه تا موتور ما دیم در شفاخانه آمدیم دیگه خبر نیم از که از اینکه چند نفر شهید شده چند نفر زخمی شده.
حکومت طالبان میگوید بیش از 50 نفر در هر دو حادثه کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان هستند.
بدبختانه 50 هموطن ما که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند شهید شده و 70 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمی ها نگران کننده است. آنها برای تداوی به مرکز منتقل شدند.
شهرهای کابل قندهار که پایتخت افغانستان را به ولایت‌های جنوبی و غربی وصل می‌کند یکی از عمده‌ترین شهرها در کشور است. نبود اشاره‌های ترافیکی، بی‌احتیاطی راننده‌ها و خرابی جاده از عوامل اصلی چنین حوادث در این شهرها دانسته می‌شوند. شهرهای کابل قندهار سال‌ها پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان قیریزی شد، اما بارها شاهد ماین‌گذاری‌های مثل این بود که طالبان مسئول آن دانسته می‌شدند. گرچه حکومت طالبان میگوید که بخش‌های این شهرها بازسازی شده است، اما هنوز کابل کندهار شاهراه معیاری برای سفر و حمل و نقل اموال نیست.
سرد شدن هوا در افغانستان میزان آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است. افزایش آلودگی هوا باعث مشکلات زیادی از جمله بیماری های تنفسی برای شهروندان شده است. دکتران تاکید میکنند که در چنین شرایط شهروندان هنگام بیرون شدن در هوای آلوده از ماسک استفاده کنند تا از ابتلا به بیماری های تنفسی جلوگیری شود.
هوای آلوده در شبهای سرد و نفسگیری کابل مثلا در زمستان آلودگی هوای پایتخت افغانستان بدتر می شود.
هوا خود دیره ککره ده. داغه دی هوا دیره خرابه ده. نو دا زکام ور سرسته. داغه دی دیر دود دی هوا دیره پرمخ. پسل پساده که دو پساده لنه ده برابره. ارش پا بانی چه ده وقت راسی چه پا دو متره که مطر لنه مل می جده. هوا دیره ککره ده. هوا دیره خرابه ده.
در جریان روزهای زمستان هم وضع چندان خوب نیست. صدها هزار خانواده در کابل برای گرم نگه داشتن خانه هایشان به گفته این نهادها اغلب از مواد دودزای غیر معیاری کار می گیرند. یکی از بزرگترین عوامل نبود سوخت بدیل معیاری و ناداری مردم گفته می شود. شمار زیادی از کارخانه ها، بلند منزل ها و حمام ها نیز به تخطی از کارگیری مواد غیر معیاری و مواد سوخت آلوده کننده متهم هستند. شاروالی حکومت طالبان در کابل از ایجاد گزمه ها برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا خبر می دهد.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را دارد. موتورها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه های افرادی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخوری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متاسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل در یکی از زمستان‌های گذشته در زمان حکومت پیشین از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شد. میزان ذرات معلق در هوای کابل در فصل سرما به بیش از 200 درجه هم می‌رسد. تنها همین دستگاه سیار سنجش آلودگی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان فعال است. منابعی در اینجا بر رادیو آزادی میگویند که دستگاه‌های بزرگ دیگری این نهاد پس از برگشت طالبان به قدرت به دلیل نبود کارمندان فنی غیر فعال هستند. این نهاد میگوید که وضع آلودگی هوا در شهر کابل در اوقات صبح و شام به خطرناکترین حد میرسد.
مفتشین برای حمام‌ها، سقف‌ها، فابریکات در مجموع اینا توصیهشان همی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیهشان این است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
توصیه هایی که با توجه به افزایش میزان فقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملی شدنش ناممکن به نظر می رسد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 23 پروژه انهاد در بخشای مبارزه با تغییرات اقلیم و رسیدگی به چالش‌های مربوط به آلودگی هوا که با کمک‌های بین المللی تامین می‌شدند نیز تعلیق شدند.
18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرارسید که افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران را در خارج دارد. سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کردند. همچنین کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 2000 افغان را از این کشور اخراج کرده است.
متاسفانه در این اواخر تمرکز دولت ایران برای اخراج مهاجرین بیشتر به افراد فاقد مدرک بوده، که هرچند ما شاهدش بودیم که افراد دارای مدرک هم نیز شامل اخراج های اجباری گردیده، و از جانب دیگر هم اخراج افغان ها از ایران باید مبتنی بر یک رویه قضایی روشن باشه. بدانیم که اون آدم شرایطش چیه، پدرشو میگیریم اخراج میکنیم، برادرشو میگیریم اخراج میکنیم، چون خانوادهش اینجا ساکنه، معلومه که اون دوباره بر میگرده. متاسفانه همه چیز به پلیس سپرده شده، در نهایت خشونت انجام میشه. متاسفانه که همونطور اردوگاه ها فاجعه است، دولت ایران هم متاسفانه بالای مهاجرین زیاد فشار وارد میکنه، و این اخراج 2000 پناهجوی افغان در دو روز این بسیار یک کار ناسنجیده است. این متاسفانه مهاجرین ما با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، و اما تا که شما هم میدانید دیپورت کردن مهاجرین فاقد مدرک از ایران این مربوط به پالیسی، مربوط به سالهای زیادی است که با تشدید آن نیاز است که تا گفتمانهای دیپلماتیک برای بیرون رفت از این چالش های مهاجرین باید برداشته شود، و سازمانهای بین المللی که در کنار حمایت کلام باید با گفتمانهای دیپلماتیک برای جلوگیری از اخراج مهاجرین اجباری مهاجرین باید از ایران باید گامهای عملی بردارن، و سازمانهای بین المللی که و نهادهای مسئول با تصمیم گیری های موثر و شرایطی رو برای مهاجرین فراهم بکنه که مهاجرین ما بتوانند به همه چیز دسترسی داشته باشند.
مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان با شرایط دشواری در افغانستان مواجهند، و در بسیاری موارد بدون سرپناه مناسب برای زندگی وارد فصل سرما می شوند. در آستانه آمد آمد شب یلدا، شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان به مناسبت این شب مراسمی را پنهانی برگزار کردند و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان سفره یلدایی پهن کردند، شعر خواندند و خواسته های خود را مطرح کردند.
ما معترضین جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان فرارسیدن شب یلدا را برای همه ملت اسیر و محروم خود مبارکباد میگوییم.
شب یلدا شب شیر، شب حافظ شب شور، شب یلدا شب فال، فال حافظ فال حال. شب یلدایتان مبارک. یلدا یعنی بهانه برای کنار هم شاد بودن. ما اعضای جنبش فانوس آزادی این شب را به پاس رسوم و عنانات نیاکان ما گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. امید داریم این شب را سال آینده زیر بیرق آزادی جشن بگیریم. یلدایتان مبارک.
مردم افغانستان حق زندگی آری از جهل و جهالت را دارند.
یلدا نماد تمدن چندین هزار ساله مردم افغانستان است.
ما زنان زندگی آری از خشونت می‌خواهیم.
ریکوگنایز جندر اپارتاید.
طالب تو قطع کن و ببار، ما دوباره صف شده جوانه میزنیم و فریاد میکشیم تحصیل، کار، آزادی، نه به اسارت و سیاهی.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
طالبان بزرگداشت از شب یلدا را حرام می‌دانند و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تجلیل از آن را گناه می‌داند. یلدا یک جشن باستانی در حوزه تمدنی نوروز است که قدمت آن به هزاران سال پیش می‌رسد. این جشن در طول سال‌ها با تغییرات همراه بوده است، اما همچنان یکی از مهمترین جشن‌های سال در افغانستان و کشورهای همسایه است. کرکت افغانستان در این هفته افتخار آفرید. افغانستان قهرمان مسابقات 20 برابر در برابر زیمبابوه شد و با 2 پیروزی و 1 شکست جام قهرمانی را به دست آورد.
افغانستان یک بار دیگه در سریز 20 برابر زیمبابوه را در زیمبابوه شکست داد، 2-1 غلبه یافت بالایشان. و این سریز به خاطر کپتان راشد خان در حقیقت یک تجربه بود، از اینکه توپزنا را در نمبر 3 و نمبر 4 پیدا کرده بودند، از این خاطر بود که با بازیکنان تیم سیدی کلا عتل، زبید اکبری و همچنان با درویش رسولی موقع بازی را دادند. ما دیدیم که درویش رسولی در یک بازی خود 50 نمره را پورا کرد و همچنان صدیق عتل نیز نشانه های از درخشش خود را نشان داد. من فکر می‌کنم که افغانستان خیلی بازی خوب نمود و در مجموع در هر سه دپارتمنت، هم در بالینگ، هم در بیتنگ و هم در فیلدینگ خوب درخشید، که نتیجهشی بود که افغانستان تانست که زیمبابوه را شکست بدهد. خب طبعا جاهایی هست که میتوانند که بیشتر سرش کار شود و هنوز هم قوی‌تر افغانستان بدرخشد. هنوز هم جستجو به خاطر یافتن بازیکنان در شماره 3 و 4 برای افغانستان ادامه دارد و تا رسیدن جام جهانی 20 برابر سال 2026 امیدواریم که افغانستان این نقطه را همچنین پر کرده باشد و مثل سال 2024 که در جام جهانی به نیمه نهایی راه یافت باز هم بدرخشد.
البته افغانستان در حال حاضر بازی های 50 تست با زیمبابوه را در شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار می کند. سوریه در یک مرحله حساس و تاریخی قرار داره. همه چشم ها به احمد الشرع معروف به محمد جولانی، رهبر گروه تحریر الشام دوخته شده است. او سابقه حضور در القاعده را دارد و جایزه میلیونی برای دستگیریش تعیین شده، تلاش دارد چهره میانه رو برای خود و یک دولت باثبات برای سوریه ایجاد کند. احمد الشرع البته در این اواخر در مصاحبه با بی بی سی گفته که نمیخواهد سوریه به نسخه مشابه افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شود. او با اشاره به اینکه افغانستان جامعه قبیله‌ای است بیان کرده که سوریه جامعه با ذهنیت‌های مختلف است و با آموزش زنان باور دارد.
به نظر ما الجولانی هم راست میگه هم راست نمیگه. دو مسئله است. از یک طرف تفکر اکستریمیستی فوندمنتالیستی بنیادگرایانه اسلامیزم است که هم طالب با مروایت خودش و هم الجولانی که عضو القاعده بوده، عضو النصره، جبهه النصره که مو مشتق شده از القاعده بوده و ارتباطاتش حتی با داعش هم پنهان نیست. پس در تفکر عمیق خود طالب و الجولانی و طرفدارانش تفاوت ندارن. البته که تفاوتهای شکلی ظاهری خواهند داشت، چون بدون شک موقعیت سوریه و افغانستان متفاوت است. سوریه نزدیکتر به اروپا است. سوریه در یک جغرافیای بسیار به شدت ملتهب و بسیار حساس، هم از نظر اتنیکی، هم از نظر دینی مذهبی، هم از نظر اقتصادی شارک دنیا به حساب میره.
این دیدگاه ها تفاوت های اساسی میان سیاست های تحریر الشام و طالبان را نشان می دهد. طالبان از پیروزی شورشیان سوری در سوریه استقبال کردند، اما ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به این تفاوت ها واکنش نشان دادند و این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این حکومت های اسلامگرا تفسیر دقیق‌تر و بهتر از اسلام دارند.
طبعا که الجولانی با تفکر اکستریمیستی که در تحت ذهن خود داره محتاطانه برخورد کرد نسبت به روایتی که طالب در افغانستان بر بنیاد تفکر طالبانی روستایی مدرسه‌ای دقیقت طریقتی استخباراتی متفاوت خواهد بود. لیکن در فوندمنتالیسم کلان، در بنیادگرایی کلان طالب و تفکر الجولانی تفاوت بنیادی نخواهد داشتن. البته در تکتیک، در سطح تکتیک و در سطح شکل تفاوت‌ها بدون شکل وجود خواهد داشت و به می ترتیب پیش خواهد رفتن.
دادگاه یونسکو یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز جنسی در فرانسه شوهر سابق ژیزل پلکو و 50 مرد دیگر را به جرم تجاوز جنسی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. دومینیک پلکو شوهر سابق ژیزل پلکو با سازماندهی تجاوز مکرر به همسرش در طول یک دوره 10 ساله توسط 50 مرد غریبه اعتراف کرد. او به همسرش مواد مخدر میداد و از مردان دعوت میکرد تا در حالی که ژیزل بیهوش بود با او رابطه جنسی برقرار کنند. ژیزل پلکو پس از پایان اعلام محکومیت ها در بیرون دادگاه آوینیون در جمع خبرنگاران صحبت کرد. او گفت که به فرزندان، نواسه هایش و همه خانواده های دیگر فکر میکند و همچنین به قربانیان رویدادهای مشابهی که در خفا میمانند. در میان افرادی که به ژیزل تجاوز کردند، جوان، پیر، تنومند، لاغر، سیاه پوست و سفید پوست همه شامل بودند. آتش نشان، راننده لاری، سرباز، نگهبان، یک روزنامه‌نگار و یک دیجی نیز دیده می شدند. این پرونده عجیب و تلخ بار دیگر ضرورت اقدامات جدی برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی و تعقیب قانونی مجرمان را نشان می دهد. هفته آینده 25 دسامبر مصادف با کریسمس یکی از بزرگترین جشن‌های مسیحیان در سراسر جهان برگزار می‌شود. این روز به مناسبت تولد عیسی مسیح جشن گرفته می‌شود و با آداب و رسوم خاصی همراه است. در این دوره خانه‌ها و خیابان‌ها با چراغ‌ها، درخت‌های کریسمس و تزیینات متنوع آراسته می‌شوند. مردم به تبادل هدایا، ارسال کارت‌های تبریکی و برگزاری مهمانی‌ها می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین نمادهای کریسمس درخت کریسمس است که با انواع تزیینات رنگارنگ و چراغ‌های روشن آراسته می‌شود. رخصتی‌های کریسمس فرصتی است برای جمع شدن خانواده‌ها و گذراندن وقت با عزیزان. در کشمیر هند، یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید تزیینات کریسمس قرار دارد. این کارخانه با تولید انواع تزیینات رنگارنگ و جشن کریسمس رنگ و بوی خاص می‌بخشد.
هنرمندان کشمیری در حال تولید صنایع دستی در کشمیر هندوستان. این هنرمندان محلی میگویند این وسایل دست ساخت تزیینی برای کریسمس تنها در کشمیر هند ساخته می شود و بعداً به کشورهای دیگر صادر می گردند. تولید کنندگان این صنایع دستی خوشحالند که با نزدیک شدن جشن کریسمس کارشان رونق یافته و سفارش های زیاد را خواهند گرفت.
خوشی کی بات بیه که یه فستیوال آنے والا ہے. اس فستیوال میں کیا ہے کہ ہمارے پاس کام آئے گا. کام اس میں آئے گا، اس میں الگ طریقے سے پروڈکشنز بنے گی، جیسے کہ بالز ہے، ٹریز وغیرہ، اور بہت سارے آئٹمس آتے ہیں جس پہ ہم کام کر کے فورین کنٹریز میں بیچتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا جو پروڈکشن جو بھی ہے، اس کا مین جو پروسیس ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کشمیر سے اور کہیں نہیں بنتا یہ چیز.
اما ان ہنرمندوں شکایت دارن کہ حملے روسیہ بر اوکراین باعث شدہ تا کارشان نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کنند.
ہم مال بناتے ہیں کرسمس کے لیے، یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں لندن، فرانس، ویسٹرن کنٹریز میں بھیجتے ہیں، مگر ہمارا تھوڑا اس میں پرابلم ہو گیا، جو یوکرین جنگ چھڑ گئی، ریشن جنگ چھڑ گئی، اس سے ہمارا بہت پرابلم ہو گیا، ہمارا کام 40% تک محدود رہ گیا، اب اس سے ہمارے کام میں بہت ساری کمی آ گئی ہے.
کریسمس یا جشن میلاد حضرت عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر آغاز و به مدت 12 روز در بیشتر کشورهای جهان تجلیل می شود. اگرچه بیشتر باشندگان کشمیر هندوستان مسلمان هستند، اما جشن کریسمس همه ساله در اینجا برگزار می شود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما آقای عبدالرحیم اسدی، رئیس نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان در ایران هستند. آقای عبدالرحیم اسدی، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر از شما. نظر صاحب عبدالرحیم اسدی هستم از ولایت سمنگان افغانستان. تحصیلات ابتدایی و عالی را در ایران و افغانستان تکمیل کردیم و همچنان مسئول عمومی نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان هستیم که این نهاد در بخش تحصیلات ابتدایی و عالی برای دختران افغانستان فعالیت دارد. نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان در سال 2021 میلادی با جواز رسمی وزارت اقتصاد افغانستان و همچنان خوب فعالیت های خیلی کم داشته در بخش آموزش های کوتاه مدت و از سال 2023 بعد از تحولاتی که با وجود آمد در کشور عزیز ما در حوزه تحصیلات ابتدایی آغاز با فعالیت کرد در بخش مکتب و همچنان در سال 2022 در بخش تحصیلات عالی دانشگاه هم فعالیت‌های خود را آغاز کرد و فعلا در سه بخش فعالیت میکنه. در بخش آموزش های کوتاه مدت که تا فی الحال 4000 فارغ التحصیل داشته و همچنان در بخش مکتب از صنف هفتم الا دوازدهم و در بخش تحصیلات عالی در 9 رشته برای مقطع لیسانس و همچنان 2 رشته برای مقطع ماستری در حال فعالیت هست و این نهاد با هدف پرنمودن خلای محرومیت تحصیلی بانوان در افغانستان و همچنان کمک برای تحصیل و آموزش بانوان افغانستان توسط جوانان و زنان و کادر علمی و اداری با درک و فهم افغانستان تأسیس شده و هدف اصلیش ارتقای بخش آموزش کشور هست.
زیادتر به کدام رشته ها فوکس میکنین؟
خب نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان در بخش آموزش های کوتاه مدت که سابقه 5 سال فعالیت دارد در 4 دپارتمان، دپارتمنت موضوعات عمومی مانند فن بیان و موضوعات مختلفی که به شکل عمومی نیاز بوده بر جامعه برگزار کرده و همچنان در دپارتمان آموزش های کوتاه مدت در بخش تخصصی موضوعات حقوقی، اقتصادی، علوم اجتماعی و روانشناسی، بخش طب و همچنان دپارتمان زبان و ادبیات، زبان انگلیسی، زبان عربی، ترکی و تمام زبان هایی که برای جامعه افغانستان نیاز بوده به وجه برای طبقه اوناست. همچنان دپارتمان مهارت افزایی که در این بخش فعالیت در آموزش کوتاه مدت داشته تا فی الحال که در ابتدا هم گفتم 4000 فارغ التحصیل داشته و فعلا هم 2000 فارغ التحصیل در حال همزمان در حال درس هستند و ما بنای ما بر این هست که این دپارتمان های خود را تقویت بدیم و بیشتر از فعلا ما بیشتر از 40-50 صنف داریم و در آینده ارتقا بدیم و در پلان ما هست که بیشتر از 100 صنف ما باید داشته باشیم برای آموزش کوتاه مدت. ما هر نیازی که به شکل کوتاه مدت برای دخترها و زنان افغانستان و همچنان در کنارش اقشار مختلف جامعه بتانن از این مستفید شوند و نیازمندی هایشان را تامین بسازد. در بخش مکتب هم تا فی الحال ما 2000 متعلم داشتیم از صنف 7 الا 12. اینا فعلا ما در آستانه امتحانات سالانه شان هستیم و الحمدلله اینا یک سال موفقیت آمیز توانستند که به پایان برسند. همچنان در بخش تحصیلات عالی هم ما فعلا تقریبا 2000 ظرفیت موجود برای 2000 محصل هست که فعلا در 9 رشته در مقطع لیسانس در حال تحصیل هستند که رشته های حقوق، اقتصاد، ژورنالیسم، کامپیوتر ساینس، شرعیات و بقیه رشته هایی که ما داریم در حال تحصیل هستند و همچنان در مقطع ماستری هم ما تعداد تقریبا 100 نفر از دخترای افغانستان در رشته حقوق و شرعیات در حال آموزش داره.
بله آقای عبدالرحیم اسدی، نهاد بین‌المللی آنلاین با عنوان افغان چگونه تمویل میشه؟ یعنی مصارفتان را چگونه میتوانین بپردازین؟
خب درباره هزینه نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین با عنوان افغانستان که یک نهاد رضاکار و افتخاری هست توسط استادان و کادر اداره افغانستان، به شکل رضاکارانه و افتخاری خدماتش ارائه میشه، فعلا همه رایگان هست. ولی قطعا شما میدانیم که هر طرح و برنامه به وجه برنامه های آموزشی که تضمین کیفیت 100% به وجود بیاید نیاز به یک بودجه داره و تا فی الحال هم نهاد به عنوان افغان هیچ بودجه نداشته، نه از توسط نهادها و سازمان های بین المللی همکاری شده و نه هم خودش درآمد زیاد داشته باشه، چون تمام فعالیتاش به شکل رایگان ارائه میشه. اما در تلاش هست که بتونن توسط سازمان ها و نهادهای خیریه که است ما این بودجه را کسب بکنیم و چالش ها و مشکلاتی که مالی که داریم رفع بسازیم. خب قطعا شما میدونین یک از چالش هایی که برای درس های آنلاین هست مشکلات اینترنت هست و در افغانستان یک چیز خیلی بارز هست و یک تعداد محدودی از دانشجویان افغانستان و همین 7-8 میلیون دختری که از تحصیل بازمانده، یک تعداد اندکشان که دسترسی به اینترنت دارن اینا از برنامه استفاده میکنن. اگر ما بتانیم در آینده ها تعداد زیادی از دخترها را تحت پوشش قرار بدیم و همین کسایی هم که فعلا هستند بنابر شرایط سخت اقتصادی افغانستان اینا درس میخوانن ولی ادامه دادن نمیتونن به خاطر مسائل مشکلات اینترنت و همچنان بحران اقتصادی که وجود داره، از این جهت قطعا نیاز به یک بودجه داریم و در تلاش هستیم که توسط نهادها، سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو و سازمان های دیگری که است ما در این بخش بودجه را جذب کنیم.
راجع به نصاب تعلیمی تان میخواستم بپرسم، کدام نصاب تعلیمی خاص دارین یا چطور؟
نصاب درس نهاد بین المللی آموزشی آنلاین با عنوان افغانستان مرکزیت همین نصاب فعلی افغانستان هست با تغییرات اندک و قطعا یک از همین نصاب فعلی افغانستان که اصل همین هست ولی برخی مضامینی که کاربردی نبوده معیاری ساخته شده هم در بخش مکتب و هم در بخش دانشگاه، بسیار با یک نصاب درسی کاربردی و بتانن روز کاربرد داشته باشد ایره ما تهیه کردیم و در حال ارائه هست. با اساتید خیلی خوبی که ما داریم، ما برای مقطع تحصیلات ابتدایی ما در مکتب از استادان ماستر، دکتر و اکثریت لیسانس است که استفاده میکنیم و تا فی الحال هم تجربه که نشان داده در یک سال متعلمان ما از ابتدا تا فی الحال خیلی تغییرات برشان به وجود آمده و خیلی رشد کرده و این نتایجی از فعالیت های نهاد هست. و همچنان در بخش دانشگاه هم قطعا ما متیوت و همچنان کورکولم و نصاب درسی ما همون نصاب افغانستان هست برای فعلا، با یک تغییرات جزئی و با استفاده از نصاب های معیاری و نصاب های دست اول دانشگاه ها و مراکز بین المللی ما در حال ارائه هست خدمات ما در دانشگاه. در برنامه ماستری ما هم قطعا معیاراتی که برای ماستری در سطح ملی و بین المللی هست مدار اعتبار هست و اساتید ما هم اساتید دانشگاه ها و پروفسورها هست. ما در بخش ماستری ما از اساتید استفاده کردیم که هر کدام از اینا سابقه 40-50 سال تدریس و کارهای اداری در بخش مراکز اکادمیک و علمی را دارن.
تشکر آقای عبدالرحیم اسدی. همچنان یک سوال دیگر داشتم که این گونه فعالیت‌ها زیادتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. تعدادی از اشخاص می‌گویند که گویا اینها به نام خدمت می‌خواهند جیب‌های خود را پر بکنند یا از این را پول پیدا بکنند یا از راه پولدار شوند، از این قبیل مسائل به زبان می‌آورند. در این مورد شما چه گفتنی دارین؟
بله متاسفانه در جامعه ما هر فعالیتی که انجام میشه خب این طبیعی هست بالاخره منتقدی خود هم میداشته باشه، اما نهاد بین المللی آموزشی آنلاین با عنوان افغانستان طبق اساسنامه خود و در ماده 2 از اساسنامهش نوشته است که تمام فعالیت هایی که در این نهاد انجام میشه به شکل رضاکارانه و افتخاری و یک نهاد غیر انتفاعی هست. یعنی به خاطر ایجادش فقط آموزش تحصیل بانوان هست و نه به خاطر اینکه یک منفعت شخصی باشد. و تمام کارهایی که در این نهاد انجام میشه تمام برای یک بودجه هم بیاید و هر کاری که در نهاد انجام میشه ما در اینجا حیاتی و معنا را داریم که از اساتید پیش قسمت و بازنشسته افغانستان و با تجربه هستند، همچنان هیئت مؤسسان و هیئت رهبری این دانشگاه همش اساتید هستند. خب این کارها از اشخاص اکادمیک علمی باید هست. خب چون بخواد در کشور ما در حکومت‌های قبلی فساد مالی خیلی زیاد وجود داشت، به خاطر از این چون ما هم فعالیت هایی که میکنیم میکرده شاید درک بکنم به اینکه این فعالیت های از اینا به خاطر درآمد مالی است، در حالی که خب ببینین کجای دنیا همچون چیزی وجود داره که تمام فعالیت هایش به شکل رضاکارانه و افتخاری باشه ولی به او تاپه زده شوه یا مهر زده شوه که اینا هدفشان کسب حمایت های مالی است. نه خیر، اینا اصلا کسایی که همچون انتقادات رو میکنه و یه بیاساس هست. برای اینکه خب ما با افتخار گفتم میتونیم که تمام کسایی که در این نهاد فعالیت میکنه و نهادهای دیگری که هستن اینا به معنای واقعی کلمه به اهداف کشور و منافع ملی کشور و رشد و پیشرفت کشور که میسر نخواهد شد جز به اینکه ما بخش بنیانهای فکری جامعه که همین دانشگاه و مکاتب هست تقویت بکنیم. خب اینا به شکل رضاکارانه و افتخاری وقتشان را میگذارن. ما همکارایی را داریم که 12 ساعت وقت میگذاره. خب ما یک افغانی هم به اینا چون بودجه نداریم معاش داده نمیتونیم. خب لذا شاید این قضاوت های درست نباشه و ما باید اگر قضاوت هم میکنیم خب حق انتقاد حق همه هست، باید انتقاد بکنه، اما دیگه ما برنامه هایی که امروز ارائه میشه برای آموزش کشور اگر تشویق هم نمیتونیم با انتقادات ناسالم ما دیگه جلوی همچون فعالیت ها را نگیریم. از این جهت تمام فعالیت های نهاد فقط برای ارتقای تحصیلات کشور هست در بخش عالی و در بخش ابتدایی و هدفش فقط همین موضوع هست دیگه، نه موضوع مالی هست و نه مسائل دیگری که مطرح میشه.
آقای اسدی، در شرایط فعلی برای علاقمندان چه برنامه های تعلیمی آنلاین را در نظر دارید؟
در آخر من برای تمام دخترهایی که از کشور باز مانده، خواهران عزیز ما، اعلان میکنم که مکتب بین المللی آنلاین بانوان افغان از صنف هفتم الا دوازدهم به طور کاملا رایگان تعداد 700 متعلم را در کشور میپذیره و کسایی که از تحصیل باز مانده باشه با شرایطی که وجود داره در بخش ثبت نام اینا میتونن ثبت نام هایشان انجام بده و در صفحات مجازی نهاد بانوان اطلاعیه های این بخش ها نشر شده، میتونن که مطالعه بکنن و ثبت نام هایشان را انجام بدهند. و همچنان با افتخار اعلام می‌داریم که در بخش دانشگاه هم ما در سمستر بهاری تعداد تقریبا 800 دانشجو را برای دانشگاه ما در لیسانس و ماستری در امور رشته های موجودی که هست ما جذب می‌کنیم و فعلا ثبت نام ها جریان داره و خواهرای ما و دخترایی که از تحصیل باز ماندن می‌توانم که در صفحات مجازی نهاد در وبسایت رسمی نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان در با همین اسم میتونن که مراجعه کرده و ثبت نام هایشان را انجام بدهند. و همچنان یک درباره مدرک و سند نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان، ما خود ما مطابق جواز و فعالیتی که انجام میدادیم میتونستیم که سند اهدا بکنیم بر تمام متعلمین و دانشجویان و محصلان ما در دانشگاه، اما چون فعالیت های آنلاین در حالی که ما امروز در دنیا دانشگاه های آنلاین زیادی وجود دارد به خاطر اینکه امروز هوش مصنوعی و همچنان دنیای مجازی در حال رشد خیلی زیاد هست و دانشگاه های زیادی امروز به شکل متمرکز وجود دارد در دنیا، اما در کشورهای خاورمیانه و همچنان کشور ما افغانستان آموزش های آنلاین یک چیزی جدید هست و اما ایره شاید خیلی به دست کم بگیرن. خیر هیچ دانشگاه آنلاین با دانشگاه حضوری فرق نداره، اما چرا مثلا خب کیفیت کار شاید یک مقدار چی باشه دیگه سخت باشه، اما باز هم با تجربه که ما داشتیم تا فعلا دانشجویان ما 80% و 90% از فعالیت هایی که انجام میشه و درس هایی که میخوانن رضایت دارن. از این جهت دیگه در آخر برای محصلان ما در دانشگاه همچنان در مکتب ما سند حضوری طبق توافقنامه که ما با مکاتب و دانشگاه ها که ما به خاطر برخی مسائل نمیتونیم از اینا اسم ببرم، ما به اینا سند معتبر اهدا میکنیم. خب امروز دانشگاه ها و نهادهای زیادی وجود داره، اما فرق ما با دیگر نهادهایی است که ما در آخر هم سند معتبر و مدرک معتبر 12 که متعلمان ما کسب میکنن میتونن با ادامه تحصیل بتن و همچنان به مشکل در دانشگاه ما در مرحله لیسانس و مرحله ماستری کسایی که مدرک کسب بکنن میتونن با این کار کنن و مدرک معتبر و مدرک و سند حضوری هست که از توسط دانشگاه ها درس ما ارائه میکنیم و فعالیت ها از ما هست و اینا با ما همکاری میکنن این مدارک اهدا میکنن.
بعضی ها در افغانستان میگویند که امکان کار نیست، چرا باید این قدر زحمت بکشند و درس بخوانند؟
خب این موضوع شاید موضوع درستی نباشه، برای اینکه کسب علم و دانش مثل طلا و همچنان چیزای ارزشمند هست. ما با سیر تاریخی که سابقه که و پیشینه که در بخش دانشمندان ما وجود داره به این نتیجه میرسیم که کسب علم و دانش چیز خوبی هست و اونا هم در اون زمان به شکل نبوده که اونا سند ماستری یا پیشدی و دکترا و همچنان لیسانس داشته باشه و در کنارش یک کار و شغل انجام بتن. خیر شهرها به شهرهای دیگر مسافرت میکردن تا یکی کسب علم و دانش بکنه. تا پیامبر گرام اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که طلب العلم ولو فی السن من المهد الی الله، شما دنبال کسب علم و دانش برید. و اولا اگر در چین هست، یعنی این دوشان میده که جغرافی عربستان با چین فاصله خیلی زیاد داشته و یعنی هر چقدر که شما فاصله زیاد هم باشه دنبال کسب علم و دانش برید و یه زحمت علم و دانش هست. همچنان اطلب العلم من المهد الی الله، شما علم و دانش بیاموزید از گهوارا تا گور. این سخنانی هست که سخنان گوهربار پیامبر رحمت و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که خیلی ارزشمند هست. تمام از اینا را ما جمع کنیم به نتیجه میرسیم که درست است و این هم خیلی خوب هست که ما در کنار علم و دانش یک وظیفه و یک شغل هم داشته باشیم. اما منحصر کردن کسب علم و دانش به اینکه ما یک شغل به دست بیاریم یک چیزی نادرستی هست و مطلق کسب علم و دانش برای هر انسان و بر هر مسلمان یک چیزی مهم و واجب هست.
در مورد پلان‌های آینده تان چی گفتنی دارین؟
درباره برنامه‌های آینده نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان باید بگوییم که ما در بخش آموزش‌های کوتاه مدت در حال تهیه یک پلان استراتژیکی 5 ساله هستیم که در برنامه‌های کوتاه مدت 1 ساله آن برنامه های زیادی آموزشی کوتاه مدت در بخش موضوعات عمومی، موضوعات تخصصی و زبان و ادبیات و مهارت افزایی برنامه های زیادی مد نظر داریم، انشاءالله برگزار خواهد شد. و همچنان توافقنامه هایی که در این بخش ما امضا کردیم از جمله با یکی از مراکز آموزشی زبان های بین المللی، همچنان آزمون های تافل و هایلکس و این برنامه ها را مد نظر داریم که مشترکاً با جواز رسمی که این مرکز داره با ما توافقنامه داره که مشترکاً برگزار کنیم. همچنان به شکل عمومی هم ما برنامه هایی را داریم که برگزار کنیم در آموزش های کوتاه مدت. در بخش مکتب هم ما قطعا یک سلسله برنامه ها را در پلان خود داریم
از جمله راه اندازی کمیته پلان، کمیته استعدادیابی متعلمان که متعلمان ما در کنار مباحث و دروس نظری بتانن به درس های عملی هم توجه داشته باشند و شناسایی استعدادها و همچنان دیگه ارتقای استعداد متعلمان ما. در بخش دانشگاه هم موقتا در کنار برنامه های آموزشی به مسائل پژوهش و تحقیق که کشور ما موقتا در بخش تحقیق هم یک از کشورهای هست که خیلی کار خیلی کم شده و ما در بخش منابع علمی مشکلات زیاد داره و ما از همین نیروهایی که داریم و دانشجویانی که داریم استفاده میکنیم و همچنان در بخش ماستری ما هم قطعا در کنار برنامه های آموزشی پژوهش محور اصلی هست و همچنان برنامه های فرهنگی ارزش های اسلامی در برنامه های معاونت فرهنگی ما هست. معاونت علمی ما هم برنامه های خیلی خوبی را مد نظر دارند. معاونت امور بین الملل ما هم تلاش خواهد کرد که بتوانند در بخش مشکلات اینترنت که دانشجو و استادان ما داره کارهای را انجام بده انشاءالله. و آنچه که مهم هست، خب امروز یک سوال هست، چرا ما در مباحث قبلی هم به طور گذرا اشاره کردم، زنها و دخترای افغانستان که امروز درس میخوانن، خب این درس درست است که علم و دانش و دانایی ارزش خدا داره، اینا باید کارهای را هم شغلی در کنار اینا داشته باشه، با وجه در شرایط کار و آموزش زنا محروم شده از اینا. ما در آموزش های کوتاه مدت ما با وجه دپارتمان مهارت افزایی تلاش خواهیم کرد که اینا مهارت ها را یاد بگیرن و بتانن از طریق آنلاین، امروز بورس آنلاین و تجارت های آنلاین وجود داره، از این برنامه ها استفاده کرده و در بخش کار و شغل افزایی هم همکاری شده با اینا. خب جا داره که درباره ویژگی های درس آنلاین با وجه مکتب و دانشگاه آنلاین بانوان افغان هم بپردازیم. خب یکی از ویژگی های باریز و توجه جدی ما به کیفیت کارها هست. اما نکته آخری که آنچه که مهم هست، قبلا هم شما سوال کردین نظر صاحب گرامی درباره بودجه و هزینه هایی که برخی شاید بگن که اینا برنامه ها رو اندازه کردن به خاطر جذب مسائل مالی و این مسائل نخیر، این مسائل نیست، اگر این مسائل میشد کاران ما با ما همکاری نمیکردن. همه اینا فقط به خاطر شرایطی که با وجود آمده و همچنان تعهدی که نسبت به آینده کشورشان و پیشرفت ترقی کشورشان و نسبت به این مسائل با ما هستن و یک از ویژگی های بارزی ما هست که تمام همکاران ما کسایی هستن که متعهد، مسئولیت پذیر و بدون تعصبات قومی، زبانی و نژادی فقط برای یک افغانستان پیشرفته و مترقی و که ای از راه علم و دانش به دست خواهد آمد به اعتقادشان به این مسئله هست.
خوب، آقای عبدالرحیم اسدی رئیس نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان، بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که برنامه مفید تمام شود. به هر حال شنونده های محترم، اگر شما هم کسی یا کسان را می خواهید که ما با ایشان مصاحبه کنیم یا مهمان برنامه خاص مهمان آزادی بسازیم، لطفاً به شماره واتساپ ما پیام بگذارید. واتساپ برای ثبت پیام ها 00-4207-2584-7773 در خدمتتان است. یک بار دیگه تکرار میکنم، 00-4207-2584-7773.
من با زرسان یاربانا روی مشکین خطن با زرسان
Oh,